صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراض معلمان روبروی مجلس، نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان حمله کردند. اولین پیامد لایحه بودجه پیشنهادی دولت، سقوط سهام شرکت‌های صنعتی در پی رشد قیمت گاز در لایحه بودجه سال آینده. افزایش گفتگوهای منطقه‌ای بر سر نحوه برخورد با ایران، نخست وزیر اسرائیل به امارات رفت. یک مقام عربستانی از بی نتیجه بودن مذاکرات با تهران خبر داد. و نمایش آخرین پیانوی فردریک شوپن، نوازنده مشهور لهستانی، پس از سالها قرار است صدای این پیانو بار دیگر شنیده شود. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. هزاران تن از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران خبر داده است. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. فرهنگیان از عدم تحقق وعده‌های دولت و مجلس و افزایش مشکلات معیشتی خود ناراضی هستند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران در سومین روز از اعتراضات سراسری و گسترده این صنف. آموزگاران و فرهنگیان از روز شنبه 20 آذر در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق در ده‌ها شهر ایران کلاس‌های درس را تعطیل کردند و دست به تحصن و اعتراض زدند. روز دوشنبه هم شهرهای مختلف کشور شاهد حضور معلمان در خیابانها بود، به خصوص در شیراز که چند هزار تن از فرهنگیان به خیابانها آمدند و مطالبات صنفی خود را اعلام کردند.
با توجه به تجمع امروز که در پارک شکل گرفت، کاملا خشمگینی در معلمان مشهود است و تا جایی که حتی با یه چهارراه هم راه پیمایی شد و چیزی که رسیدگی نشه اوضاع بدتر از این میشه و تلاته هم به تعطیلی کشیده میشه. شیراز اینقدر شلوغ بود که نتونستن بخوان کاری بکنن. واقعا جمعیت خیلی زیاد بود، فوق العاده. من پیشبینی میکنم حدود 15,000 نفر بودن و این که یه تشنج هم ایجاد کردن.
اعتراض اصلی معلمان اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان است. بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
همسانسازی دقیقاً مرتبط است به بحث رتبه‌بندی. دوستان شاغل و بازنشسته این بار منافعشون به همدیگه گره خورده. یعنی اگر بنا باشه همسانسازی اجرا بشه، بایستی حقوق همکاران بازنشسته معادل 90% حقوق شاغلین بشه.
در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان دست کم به 80% پایه حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. علاوه بر اجرای طرح رتبه‌بندی، معلمان مطالبات دیگری نیز از مسئولان دارند و خواستار تحقق وعده ها هستند.
رتبه‌بندی خواستشون رتبه‌بندی اجرای رتبه‌بندی کامل برای شاغلان هست و همسانسازی برای بازنشستگان. دیگه اینقدر گول خوردن معلم ها و اینقدر از تریبون صدا سیما دروغ شنیدن و بدقولی از دولت مجلس دیدن که دیگه تا اینکه این تغییرات داخل پیش نشه و دریافت نکنن معلم ها باور نمی کنن. خواستای معلم ها بالاخره تنهایی هم نیست. ما دیدیم که بارها معلم ها ما به خصوص زندانی شدن و این معلم خواسته معلم ها آزادی معلم ها زندانی هست و یکی این که معلم ها باید در رفاه کامل برسن و کلن میگه مشکل معیشت نداشته باشن. در مورد دانش آموزان خواستشون آموزش رایگان هست.
روز شنبه 20 آذر و در پی شروع موج جدید اعتراضات معلمان، رسول بوداغی، فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. بازداشتی که بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به صورت خشونت‌آمیز و همراه با هتک حرمت بوده است.
شروع تجمع اعتراضی روز دوشنبه 22 آذر 1400
در سالهای اخیر توجه مسئولان به مدارس دولتی در سراسر کشور کاهش چشمگیری داشته و معلمان و فرهنگیان شاغل در این نوع مدارس با وجود طرح مطالبات پاسخ درخوری دریافت نکردند.
اکثریت قریب به اتفاق مسئولین ما بچه هاشون رو فرستادن تو مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی، مدارس دولتی رو رها کردن. روی حساب اولویتشون مدارس دولتی نیست. وقتی که اولویت نباشه توجه معلمان مدارس دولتی هم از دید اینها کاملا خط میکنه.
نکته قابل توجه این که در دو دهه اخیر تعداد مدارس دولتی کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای در مسیر کاهش قرار گرفته و در مقابل مدارس غیر دولتی افزایش یافتند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اعتراضی همکاران فرهنگی یزد در مقابل اداره کل یزد.
احسان مهرابی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، مقامات جمهوری اسلامی میگن که خواسته و مطالبات معلمان به حقه. اگر این خواسته ها بجاست و به حقه، پس چرا سرکوب میشه؟
البته اون تعبیری که مقامات جمهوری اسلامی از مطالبات دارن متفاوت هست با خواسته معلمان، چون معلمان در موضوعاتی مانند رتبه بندی که از مطالباتشون هست معتقدن بودجه تعیین شده در واقع سر همبندی این لایحه هست، نه پرداخت مطالبات واقعی نمایندگان، چون مبلغ 12.5 میلیارد تومانی که اختصاص داده شده از دیدگاه تشکل‌های صنفی معلمان عملا نمیتونه به معنای اجرای این لایحه باشه. از سوی دیگه این موضوع به هر حال در بودجه های سالانه باید گنجانده بشه و اگر امسال مثلا اجرا بشه ضرورتاً به این معنا نیست که سال آینده هم اجرا خواهد شد. از سوی دیگه مقامات عملاً اون بودجه مورد نظر معلمان رو برای تر قبول ندارن و با وضعیت اقتصادی که دولت هم داره عملاً بعیده که هیچ اراده‌ای یا حتی توانی داشته باشه که بتونه این بودجه رو تأمین بکنه، چون بودجه هم که در حال حاضر برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته دولت عملا حدود 1/10 بودجه وزارت آموزش و پرورش هست و در حوزه مالی قاعدتا دولت نمیتونه که اون چیزی که مورد نظر معلمان هست رو پرداخت بکنه. در حوزه های دیگه هم که مثلا موضوعات امنیتی هست یا موضوعات تغییر ساختار آموزش و پرورش یا کلن مطالباتی که نمایندگان دارن هم اراده‌ای برای اجرای مطالبات نمایندگان نداره و این ساختار دولت عملا هیچ تغییری رو در آموزش و پرورش بر نمیتابه و وضعیت به این شکل ادامه پیدا میکنه. برای همین اون وعده هایی هم که میدن یا اون بخشی از نمایندگان هم که با مطالبات معلمان همراهی میکنن در واقع پاسخگوی جزء کوچکی از این مطالبات هست.
آقای مهرابی، این اعتراضات همزمان شد با تقدیم بودجه به مجلس. شما اشاره کردین که اراده و توانی در دولت رئیسی نیست برای اینکه به این مطالبات بخواد برسه. اگر این خواستا به نتیجه نرسه و اعتراضها ادامه پیدا کنه، چه پیامدی خواهد داشت برای نظام؟
اعتراضات معلمان همواره مهم بوده و در دوره‌ای در زمان شاه منجر به تغییر نخست وزیر و دولت شده. عملا اعتراضات معلمان به لحاظ گسترده بودن در سراسر کشور و همینطور توالی و دنباله دار بودن بی سابقه هست، و اگر اعتراضات به این شکل ادامه پیدا بکنه به هر حال میتونه تبعات دیگری داشته باشه و اعتراضات جدیدتری را هم شکل بده. اما از اون جهت نهادهای امنیتی شروع کردن به برخورد با معلمان که از جمله بازداشت رسول بوداقی یا احضار و تهدید تعداد زیادی از معلمان در شهرستان ها از اقدامات نهادهای امنیتی هست و تلاش میکنن به نوعی با این تهدیدها و همینطور راضی کردن گروهایی از معلمان با تصویب ناقص لایحه رتبه بندی به نوعی این اعتراضات رو متوقف بکنن.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. لایحه بودجه سال 1401 روز یکشنبه به مجلس ارائه شد، واکنش‌ها و اظهار نظرهای ضد و نقیضی به دنبال داشت. بودجه‌ای که به باور گروهی از کارشناسان تورم‌زا و به باور گروهی دیگر از اساس غیرواقعی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی از بودجه ارائه شده دفاع می‌کند و افزایش قیمت و گرانی را هم امری طبیعی می‌داند. در همین حال در پی افزایش چشمگیر قیمت گاز برای شرکت‌های صنعتی در لایحه بودجه 1401 ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس تهران به شدت سقوط کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه ابراهیم رئیسی به بهارستان رفت تا لایحه بودجه سال آینده را تحویل مجلس دهد. بودجه‌ای با ادعای رشد اقتصادی 8%.
یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. تلاش بشه به این نقطه برسیم. تلاش همگان رو می‌طلبه.
روز بعد بورس تهران 115 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و شاخص کل با افت 25 هزار واحدی معاملات را به پایان برد تا تعبیر کارشناسان از این تابلو حمام خون باشد. یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت گاز برای شرکت‌های صنعتی در لایحه بودجه 1401 بوده که باعث سقوط ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس تهران شد. لایحه ارائه شده از سوی دولت 13 که به ویژه بر افزایش درآمدهای داخلی دولت متمرکز است، درآمدهای فروش داخلی گاز را از 40 هزار میلیارد تومان امسال به 85 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش داده و قرار است منابع این افزایش درآمد از گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و فولاد تأمین شود. اما افزایش نرخ سوخت صنایع تنها نکته بحث برانگیز لایحه بودجه سال آینده نیست. با انتشار جزئیات این لایحه انتقادها و واکنش‌ها هم شدت گرفته، از جمله به در نظر گرفتن افزایش 10% حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم بین 40-45% است. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت 13 ریشه تورم 45% را افزایش حقوق کارمندان می‌داند.
ریشه‌اش هم در عمدش در بخش حقوق بوده. یعنی شما اگر این گراف هزینه‌های جاری، حقوق و تملک دارایی سرمایه رو ببینید، ببینید هزینه جاری افزایش پیدا کرده، حقوق افزایش پیدا کرده، تملک دارایی سرمایه کاهشی. یعنی ما می اومدیم یه مبلغی رو روی قشر محدودی از جمعیت کشور قرار میدادیم به عنوان حقوق، چون پولش هم نداشتیم میرفتیم استقراض میکردیم، نقدینگی، پای پولی و تورم برای کل جمعیت کشور. بله ممکنه امروز هم بگید که عادلانه نیست کمتر از تورم پرداخت کنه، ولی اجازه بدید یه سال دو سال این سیستم بره جلو، مطمئنن قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد.
آقای میرکاظمی ضمن دفاع از حذف ارز 4200 تومانی افزایش قیمت و گرانی حاصل از آن را طبیعی دانسته، اما وعده داده یارانه ها تا 120 هزار تومان افزایش بیابند. این در حالی است که در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت مبلغ یارانه ها تغییری نکرده. روز گذشته روزنامه رسمی دولت ایران کاهش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم را باعث افزایش فشار معیشتی بر کارمندان دانسته و با اشاره به افزایش حدود 73% درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش بینی کرده که فشارهای رکودی بر اقتصاد افزایش خواهد یافت. با این حال راهکار خروج از این وضعیت را صبوری دانسته است. در حالی که به نظر می رسد دولت 13 بر صبر مردم در برابر فشارهای معیشتی حساب ویژه باز کرده است، بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال جاری 3 شده. آقای میرکاظمی اما این افزایش بودجه را طبیعی و نتیجه سفرهای استانی هیئت دولت می داند.
جلسات استانی، سفرهای استانی، و خب بالاخره تو این سفرها که میرن نه برای خرج نهاد، برای اونجا نیاز به منابعی دارن، بالاخره ملاقاتایی دارن، بیماریهایی بهشون مراجعه میکنن، افرادی مراجعه میکنن، یه جایی یه پروژه پولی لازم داره که همونجا آقای رئیس جمهور دستور میدن پرداختی صورت میگیره.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از غیر شفاف و کلی بودن لایحه بودجه ارائه شده به مجلس انتقاد کرده و ادغام ارقام بودجه به صورت کلی را زمینه ساز رانت و فساد دانسته است، چیزی که علارغم شعارها و وعده ها به نظر نمی رسد برای ابراهیم رئیسی و هیئت دولت نگران کننده باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب بودجه 1401 با اعداد و ارقامی نگران کننده منتشر شده، از حذف ارز 4200 تومانی تا بودجه هنگفت سپاه. حسن منصور همراه ماست، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای منصور، بودجه دولت رئیسی اعداد و ارقامی داره که باعث نگرانی های زیادی شده، مثل حذف ارز 4200 تومانی یا بودجه عوارض خروج از کشور. مردم نگرانن، دولت تکذیب میکنه. چرا بودجه این همه نامفهوم و پر از ابهامه؟
ولی این سنت، اولا سند بودجه به طور کلی سند فنی است، در نتیجه طبیعی است که مشکل داشته باشه، ولی بخشی از این ابهام در نظام جمهوری اسلامی عمدی است، برای اینکه اصولا تعریفی برای خیلی از این ردیف ها وجود نداره و شما وقتی اینه میخونید نمیدونید که این ردیف برای چیست و چه کسانی زینف های اون هستن. این ابهام هاست. از این گذشته چیزهای دیگری وجود داره که عملا یعنی رسما دادن اطلاع به بیرون رو ممنوع میکنه. مثلا در مورد هزینه های پرسنل های رهبری، هر گونه پخش اطلاع رو همون ماده واحده منوط میکنه به اذن مقام معظم، ایشون اگه تایید نکنن نباید اعلام بشه. در حالی که شما در هر کشوری تمامی هزینه های دستگاه های مسئول رو در بودجه دارید و این ابهام به طور کلی موضوع رو در یک عرض کنم مه میپوشونه، در نتیجه برای مردم روشن نیست که درآمد چقدر، کجا اومد، به کجا رفت. از سوی دیگر این ملاحظه بکنید، این عدد رقمی است که هیچ کدام از مسئولان نمیتونن بخونند و وقتی هم میخونند و مینویسند غلط مینویسند. در نتیجه من مطمئنم که آقای رئیس جمهور نمیتونه رقم بودجه رو بخونه، اگرم بخونه معنیشو نمیفهمه یعنی چی، برای اینکه اینا رقمی بالاتر از میلیارد رو نمیشناسن. در نتیجه شروع میکنن با میلیون، هزار، میلیون، میلیارد و دوباره میلیون و این عمل کاملا نامفهوم میشه. قضیه این است که این طول این بودجه امسال با رقمی در حدود 3.6 تریلیون تومان تقریبا 80% بودجه کل تولید ملی کل کشور رو در بر داره. این نقص بزرگ بودجه است، یعنی اینکه این نشون میده جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی و مردم وجود نداره. تمامی امکانات اقتصادی در زیر چنبره یک دولت، حتی اگر دولت کارآمد می بود، فاسد نمی بود، اختلاس کر نمی بود، باز کشور رو دچار فلج میکرد. نکته دوم اضافه کنم که کوتاه کنم حرفو، و اون این که این بودجه دو تا شاخه داره طبق معمول. یک شاخه از بودجه اداره مملکته که در واقع معنای بودجه همونه، ولی شاخه دیگری داره بودجه بنگاهداری دولته، بودجه شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولته. این بودجه دوم 1.5 برابر بودجه اداره کشوره. نقطه کور مسئله این است که این بودجه دوم اصولا به حسابرسی مجلس نمیرسه و دیوان محاسبات هم به اون دسترس نداره. آخرین نکته این که این رقم بسیار بزرگ بودجه مجموعه مالیات که میدهد تقریبا 0.7%، یعنی بودجه 1.5 برابر بودجه اداره کشور، درآمدی که ایجاد میکنه 0.7% مالیات میپردازه. این چیزای وحشتناکی است که باید پرسید دولت چه کرده در این 40 سال که این ثروتهای بزرگی رو که زیر خودش جمع کرده روش نشسته، از اینا نه سودی حاصل میشه نه مالیاتی پرداخت میشه.
آقای منصور، همطور که شما هم درستی اشاره کردین، اعداد و ارقام سخته، به هر حال هر کسی نمیتونه از این سر در بیاره، اما آن چیزی که من از گفته های شما مشخصا به دست آوردم این که جایی برای نفس کشیدن مردم نیست. ابراهیم رئیسی گفته بودجه بر مبنای ثبات اقتصادی تنظیم شده. آیا با این بودجه ایران از وضعیت اقتصادی فعلی خارج میشه؟
پاسخ مختصر بخواید خیر. برای اینکه ببینید در این بودجه، من یکی دو تا فقط شاخص عرض کنم، هنوز مشغول تحلیل بودجه هستیم. اون این که بودجه نسبت به سال گذشته انقباضی نیست، برای اینکه حجم کل بودجه نسبت به سال پیش اگر تورم رو 50% فرض کنیم، تقریبا 50% رشد کرده، درچه این انقباضی نیست. و نکته مثبت دیگر اون این که بخش مدیریت کشور 62% اضافه شده، در برابر اون یکی بخش، یعنی این رشدش بیشتره، در نتیجه این باید به معیشت بیشتر کمک بکنه. اما کل بودجه از اون معایبی که در ساختارش همیشه وجود داشته طی سالیان، به ویژه از زمان احمدی نژاد به بعد، از اون معایب بری نیست. ببینید در همین بودجه‌ای که برای حقوق کارمندان سختگیره، یعنی اسرت میاره، 10% اضافه حقوق میخواد بده در برابر 50% تورم، یعنی 40% از سفره این حقوق بگیران باید کاسته بشه. شما در همین بودجه حدود 17,400 میلیارد تومان بودجه تبلیغات دارید. تبلیغات کی؟ تبلیغات اسلامی، که از این فقط تقریبا 1/10 مال وزارت ارشاد، بقیه مال نهادهایی هستن که به نامهای مختلف، تقریبا 40 نهاد به نامهای مختلف بودجه تبلیغات اسلامی میگیرن و این مشکل وجود داره. طرف دیگر قضیه و چه غالب این بودجه، غلبه بودجه های نظامی امنیتی است که رقم بسیار بسیار بزرگی رو در بر بگیره. من همینطوری تا کنون حساب کردم حدود 230,000 میلیارد تومان هزینه این دما دستگاه است، چیزایی اعلام شده. باید بین اضافه کنیم که غالبا بودجه های عمده این نهادات در بودجه اعلام نمیشن، در بودجه انعکاس پیدا نمی کنن. اونی که در بودجه هست رقم بسیار بزرگی و تسلط از جو پلیسی و امنیتی و انتظامی کشور داره.
آقای منصور، واقعا باید وقت بیشتری بدیم برای اینکه شما به تمام ابعاد بودجه بپردازین. امیدوارم این وقت ما بتونیم بیشتر در اختیار شما بذاریم. خیلی ممنون که در همراه ما بودین در برنامه صبحانه با خبر. حسن منصور، اقتصاددان از بریتانیا.
خیلی متشکرم.
در حالی که بحث‌های مرتبط با نحوه تعامل با ایران در میان کشورهای منطقه‌ای و غربی همچنان داغ است، نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی رفت. این سفر که نخستین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به امارات به شمار می‌رود، چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از آمادگی نظامی اسرائیل برای درگیری احتمالی با ایران صورت بگیرد. در همین حال خبرهای زد و نقیزی درباره مذاکرات میان عربستان و ایران و نتایج آن منتشر شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، نخستین سفر یک مقام عالی رتبه اسرائیلی به این کشور همسایه جنوبی ایران.
قدردان استقبال گرم شما هستیم. بسیار خوب بود و امروز از حضورم در اینجا برای نمایندگی از مردمم در نخستین سفر رسمی یک رهبر اسرائیلی به امارات خوشحالم. همونطور که گفتم به دنبال توسعه روابط هستیم.
آقای بنت در این سفر با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات دیدار و گفتگو کرد، اما چند روز پیش از این سفر وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با همتای آمریکایش درباره آمادگی برای مقابله احتمالی نظامی با ایران بحث کرده بود.
ایران is not just a threat to our physical security.
ایران نه تنها امنیت ما رو تهدید میکنه، بلکه زندگی و ارزش‌های ما رو نیز مورد تهدید قرار میده. ایران در پی تبدیل شدن به کشور غالبه و برای انهدام همه آثار آزادی، کرامت انسانی و صلح در خاورمیانه و فراسوی آن تلاش میکنه.
سفر نفتالی بنت به ابوظبی یک سال پس از انعقاد توافق عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل صورت میگیرد.
از زمان عادی سازی روابط تنها در یک سال زمینه‌های فوق‌العاده‌ای برای همکاری میان اسرائیل و امارات رو رصد کردیم. این تنها آغاز راهه.
توافقی که مورد اعتراض شدید و لحن تهران قرار گرفت، اما همزمان با حضور نخست وزیر اسرائیل در امارات، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از دیدار با مقام‌های امارات و عربستان به حل و فصل برخی به گفته او سوء تفاهم‌ها خبر داد. سیاست‌های منطقه‌ای ایران همچون حمایتش از شبه نظامیان حوثی یمن از مهمترین محورهای اختلافات تهران با کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات است. چند روز پیش مشاور امنیت ملی امارات در سفری نادر به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود. این سفر یک روز پس از انعقاد قرارداد بزرگ تسلیحاتی میان فرانسه و امارات صورت گرفته بود که تهران به آن اعتراض کرد.
اتفاقی که در منطقه ما و نظامی کردن بیش از حد منطقه ما داره اتفاق میفته به واقع غیر قابل قبول هست. شما نگاه کنید میلیاردها دلار، میلیاردها یورو سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشن، واقعا مبنای این ناآرامی‌های هستش که ما امروز میبینیم. مبنای
از آن سو مسئله عربستان هم مطرح است، کشوری که حدود 6 سال پیش پس از حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیکش روابط خود را با ایران قطع کرد. از سال گذشته چند دور مذاکرات میان دو طرف با میانجیگری عراق برگزار شد. از سوی در حالی که اکنون نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل در گفتگو با روزنامه عرب نیوز گفته مذاکرات با ایران تا کنون نتیجه نداشته و تهران در حال بازی است، خبرگزاری رسمی اردن از برگزاری جلسه گفتگوی امنیتی میان ایران و عربستان در عمان پایتخت اردن خبر داد. گفتگویی که بنابر این گزارش بر مسائل موشکی و اعتمادسازی درباره برنامه اتمی ایران تمرکز داشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اولین سفر رسمی نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی انجام شد. همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، هفته گذشته یکی از مقامات امارات به ایران سفر کرده بود، حالا نخست وزیر اسرائیل در امارات. امارات از نزدیک شدن به این دو کشور ایران و اسرائیل چه هدفی داره؟
با سلام، در ابتدا باید بگم که دیدار نفتالی بنت با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و همینطور عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده، صرف نظر از علل و نتایجش، یک دیدار تاریخی باقی میمونه بین رهبر اسرائیل و رهبران کشورهای خلیج فارس. در این حال نگاه متفاوتی به این دیدار وجود داره. اسرائیل به صورت علنی مخالف احیای برجام است و حتی گزینه‌هایی رو برای حمله به اماکن نظامی ایران در نظر گرفته، اما امارات به دنبال توسعه جایگاه و نقش خودش در سیاست‌های منطقه است که حالا با وجود پیمان ابراهیم در واقع به نوعی با اسرائیل هم گره خورده. برنامه‌های توسعه اقتصادی امارات بزرگترین اولویت این کشور است و موفقیت‌های چشمگیری هم به دنبال داشته. قطعاً بروز یک جنگ به هر شکل و حالتی در منطقه با اهداف امارات همسویی نداره و همین قضیه هستش که ظن قوی ایجاد میکنه که احتمال داره امارات در صدد از نوعی میانجیگری بین اسرائیل و ایران رو انجام بده. حالا نه به اون معنای به اصطلاح سنتی خودش که صلح برقرار بشه بین اینها، ولی به هر صورت این رابطه با ایران بعد از امضای پیمان ابراهیم آسیب دیده بود، حالا با دیدار هفته پیش تغییر کرده. باید ببینیم که آیا اسرار این مذاکره به طور کلی مشخص میشه یا نه، ولی اون چه مسلمه هدف امارات اجتناب از یک جنگ در منطقه است و این کار از طریق میانجیگری میتونه اتفاق بیفته.
اشاره کردیم به اینکه امارات مایل نیستش که جنگ در منطقه باشه. بسیار از کشورهای این طرح، حقیقت تمام کشورهای منطقه دنبال این هستن که جنگی در منطقه نباشه. عربستان هم یکی از اونهاست. ایران و عربستان یک نشست امنیتی در اردن برگزار کردن. نماینده عربستان در سازمان ملل متحد گفته که مذاکرات با ایران تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته. این تناقض ها برای چیست؟ ایران آیا واقعا در مذاکره هست نیست؟ این مذاکرات چه تأثیری میتونه داشته باشه بر مذاکرات وین؟
اون نشست اردن که شما اشاره کردید یک مقداری مشکوک هست و احتمال داره از اون نوع نشستایی باشه که ایران در ابتدا انکار میکنه ولی در واقع اتفاق افتاده. مشخص است که روند مذاکره به کندی داره پیش میره. نقطه ضعف مذاکره ایران و عربستان این استش که ایران نمیخواد در مورد سایر مسائل مثل مسئله نقش ایران در یمن و حمایتی که از حوتی‌ها انجام میشه و یا اینکه برنامه‌های موشکی ایران که به دفعات بر علیه منافع عربستان سعودی هم مورد استفاده قرار گرفته وارد مذاکره بشه. بیشتر ایران ترجیح میده که در مسائل دیپلماتیک باز شدن یک نوع رابطه دیپلماتیک با عربستان و یا اینکه برقرار شدن سفرهای زیارتی که براش نفع داره صحبت بکنه، در حالی که عربستان به صفحه وسیع‌تر نگاه میکنه و البته ایران و عربستان بر سر مسائل لبنان هم اختلافاتی دارن در علاوه بر یمن، اما عربستان به طور اهم به مسئله نقش ایران در یمن به عنوان یک نقش مخرب نگاه میکنه. به همین دلیل فکر میکنه که اگر توافق اتمی بدون در نظر گرفتن مسائل موشکی و غیره صورت بگیره، در واقع منافع عربستان رو در منطقه نادیده گرفته شده و بایستی اون مورد توجه آمریکایی‌ها باشه در صورتی که بخوان با ایران توافق بکنن.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا.
خواهش می‌کنم.
اما در حالی که تنش‌ها بین ایران و سه عضو اروپایی برجام بر سر متون مورد مذاکره در وین بالا گرفته، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی میگوید تهران پذیرفته که پیشنویس‌های شش دور قبلی مبنای گفتگوهای احیای برجام باشد. این در حالی است که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران میگوید روسیه و چین با مواضع تهران همراهند و اختلاف با طرف‌های غربی است. در همین حال Associated Press گزارش شده که ایران برای پرتاب ماهواره در حال آماده شدن است، خبری که در میانه مذاکرات وین میتواند حساسیت برانگیز باشد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
دیپلمات‌ها در وین میگویند مذاکره ها نه چندان سریع اما در حال برگزاری است. پس از چند روز مناقشه بر سر متون پیشنهادی ایران به طرفای مذاکره، بنا به گفته نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، تهران در این مورد فعلا کوتاه آمده.
مذاکره کنندگان توانستند ایده‌های تازه ایران و نیاز به تداوم مذاکره های وین را با هم تطابق دهند. کار بر اساس پیشنویس‌های قبلی ادامه خواهد یافت. پیشنهادهای ایران به درستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا رد یا اصلاح خواهد شد، اقدام هایی که معمول هستند.
با این حال خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از میخائیل اولیانوف گزارش داده که موضوع سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای ایران از موارد داغ مورد بحث در وین است. دیپلمات‌ها و کارگروه‌هایی که در نشست‌های احیای برجام شرکت دارند در حال بررسی گزینه‌های موجود هستند. با این سانتریفیوژها چه باید کرد؟ آیا به خارج از ایران منتقل شود یا باید آنها را اوراق کرد؟ همچنین یک گزینه دیگر که در توافق 6 سال پیش به اجرا درآمد هم در حال بررسی است، اینکه در ایران باقی بمانند اما تحت ضمانت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محروم شوند. نماینده روسیه در وین میگوید که این تنها یکی از ده ها موضوعی است که طرفای مذاکره کننده باید حل کنند. ارائه پیشنویسای پیشنهادی ایران تنها 5 روز پس از آغاز دور هفتم مذاکره های احیای برجام موجب تعلیق این گفتگوها شده بود. دو متنی که شامل موارد درخواستی تهران درباره لغو تحریم های آمریکا و برنامه هسته‌ای خود میشد. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، در روزهای گذشته از این اقدام ایران به شدت انتقاد کردند. تا جایی که لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا روز یک شنبه به ایران هشدار داد که وقت زیادی برای احیای برجام باقی نمانده.
This is the last chance for Iran to come to the negotiating table.
این آخرین فرصت برای ایران است که با یک راه حل جدی پای میز مذاکره بیاید که با مفاد برجام مطابقت داشته باشد. این آخرین فرصت است و انجام این اقدام توسط آنها بسیار ضروری است. ما اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، میگوید که همراهی روسیه و چین با موضع ایران مشخص است و تنها اختلاف با طرف غربی است. با این حال هر روز که از این مذاکره ها میگذرد اطلاعات تازه‌ای از فعالیت های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران منتشر میشود. آسوسییتد پرس از تصاویر ماهواره‌ای خبر داده که نشانگر آماده سازی های ایران برای پرتاب ماهواره است. تصاویر گرفته شده توسط شرکت پلنت لبز تجهیزات و ماشینالاتی را در کنار یک سکوی پرتاب در پایگاه امام خمینی در سمنان نشان می‌دهد. گرچه پرتاب موشک ماهواره بر هنوز انجام نشده، اما این موضوع می‌تواند بر حساسیت‌های موجود در مذاکره‌های احیای برجام بیفزاید. با این حال واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام همچنان می‌گویند که احیای این توافق بهترین راهکار موجود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. آنچه که دولت جو بایدن می‌گوید زمینه‌ساز توافقی گسترده‌تر و جامع‌تر خواهد بود. در صورت موفقیت مذاکره ها در وین بر سر احیای برجام، گرچه لغو تحریم ها توسط آمریکا به گفته مقام های ایرانی روندی آسان دارد، اما بازگشت برنامه هسته‌ای ایران به آنچه 6 سال پیش توافق شد روندی است پیچیده که به گفته دیپلمات ها اگر بیش از این وقت بگذرد امکان پذیر نخواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با گذشت یک سال از اعدام روح الله زن بنیانگذار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، روز دوشنبه مراسم سالگشت او در بهشت زهرا برگزار شد. روح الله زن که در فرانسه پناهنده بود در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیت ایران روبوده شد و سال گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر دادند. حالا محمد علی زم، پدر او، در مراسم اولین سالگردش در اعتراض به شیوه های رایج امنیتی در جمهوری اسلامی لباس روحانیت از تن به در کرد.
امروز هم دارن برای من هر بند سازی میکنن، دارن از این اون شهادت میدن برای اینکه احیانا من رایق این لباس روحانیت نیستم و مرا مثلا محاکمه کنن و خلق لباس کنن. من همینجا
و والستریت ژورنال به نقل از یک مقام سازمان ملل در گزارشی عنوان کرده که در ایران روزانه بین 2500 تا 4000 پناهجوی افغان به افغانستان بازگردانده می شوند. اخراج پناهجویان افغان از ایران بعد از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان افزایش یافته. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد مهاجران افغان که در سال جاری از ایران اخراج شدند را 1,200,000 تن اعلام کرده. مهران کریمی گزارش می دهد.
سین خوردید؟
بله.
ملالت‌های پناهجویان افغان در کشور همسایه و همزبان ایران. جنگ، بی‌ثباتی و فقر در افغانستان در چند دهه گذشته میلیون‌ها افغان را به ایران کشانده. بیش از 3,000,000 شهروند افغان در ایران زندگی می‌کنند که اکثراً کارگران مهاجر و پناهنده هستند. تعداد زیادی از پناهجویان فاقد مدرک هستند و هر لحظه ممکن است به سرزمین مادریشان بازگردانده شوند.
من 24 سالمه، نزدیک 6 سال اینجا دارم کار میکنم. بعد همینجام به دنیا اومدم، تو مهمانشهر همینجام بزرگ شدم. بعد از افغانستان چیز زیادی نمیدونم.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز یک شنبه 21 آذر در گزارشی میدانی از مرز افغانستان با ایران به موضوع اخراج پناهجویان افغان از ایران پرداخته. این روزنامه عنوان کرده که بعد از روی کار آمدن طالبان سیل عظیمی از پناهجویان افغان راهی ایران شدند. تعداد زیادی از ترس جان. اما حکومت ایران روزانه نزدیک به 2500 تا 4000 نفر از این پناهجویان افغان را به راحتی به مرز میبرد و به افغانستان میفرستد. این روزنامه از یک مقام سازمان ملل نقل کرده که تعداد پناهجویان اخراج شده از ایران در سال جاری به 360,000 نفر رسیده. احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم پیشتر در مهر ماه از پناهجویان افغان خواسته بود که به ایران نیایند، چون به گفته او ایران نمیتواند به آنها پناه دهد. آقای وحیدی گفته بود که نیروی انتظامی و استانداری ها در ایران زمینه را برای برگشت مهاجرانی که به سمت مرز این کشور می آیند فراهم می کنند. بسیاری از پناهجویان اخراج شده از بدرفتاری ماموران با آنها گلایه کردند.
از کی تو راه بودین شما؟
ما از ساعت 6 شب.
الان برای چی اومدین تو جون خاک جمهوری اسلامی؟
اومدیم که لقمه نون برای اونا در بیاریم ببریم بدیم.
تعداد زیادی از پناهجویان افغان در ایران مقصدشان ترکیه است که از آنجا در نهایت به اروپا برسند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین زده که نزدیک به 85,000 افغان از کشورهای نزدیک به اتحادیه اروپا گریختند. هفته گذشته 15 کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت کردند که 40,000 پناهجوی افغان را برای اسکان مجدد بپذیرند. در میان کشورهای اروپایی سهم آلمان در پذیرفتن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی بیشتر است. آلمان متعهد شده 25,000 افغان را که پس از تسلط طالبان در کابل در معرض خطر قرار دارند بپذیرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
شهر باستانی بعلبک که در شرق لبنان واقع شده زمان یکی از پربازدیدترین مناطق گردشگری این کشور محسوب می شد. حالا شرایط نابسامان اقتصادی در لبنان و شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تعداد گردشگران شده. بحران شدید اقتصادی در لبنان بر معیشت بیش از 75% مردم کشور تأثیر گذاشته و آینده نامعلومی را برای بعلبک رقم زده است.
اینجا ویرانه های بعلبک یکی از شهرهای تاریخی لبنان است. این شهر باستانی که جزو میراث جهانی یونسکو است در دره بقا در شرق لبنان واقع شده و آثار باقی مانده در آن به امپراتوری روم برمی گردد. بعلبک زمانی یکی از پربازدیدترین مناطق لبنان محسوب می شد که هزاران گردشگر را از سراسر جهان به خود جلب می کرد. علی راد سال هاست از گشت و گذار در ویرانه های بعلبک لذت میبرد و حالا در 78 سالگی علاقه او به این مکان تاریخی همچنان پا برجاست. علی در سال 1972 میلادی تحصیل خود را در رشته تاریخ تمام کرد و معلم شد. او بعد از بازنشستگی بیشتر وقت خود را در ویرانه های بعلبک می گذراند و به گردشگران از تاریخ و جاذبه های آن می گوید.
وقتی جوان بودم می اومدم اینجا و به مجسمه های روی سقف و دیوارا نگاه می کردم. بعضی هاشون به موزه بیروت منتقل شدن. اون زمان گردشگرهای خارجی رو تماشا می کردم که به دیدن بعلبک می اومدن. این منظره زیبا رو تماشا می کردم و مردمی رو می دیدم که از راه دور مثل آمریکا، فرانسه و آلمان می اومدن. با خودم فکر می کردم این افراد از راه های خیلی دور میان بعلبک رو ببینن، در صورتی که با ما فقط یک قدم فاصله داره.
حالا شرایط نابسامان اقتصادی در لبنان و شیوع ویروس کرونا در دو سال گذشته بر دیوارهای بعلبک سایه افکنده. این روزها بعلبک خالی از گردشگر است. به گفته علی، پیش از این شهر تاریخی بعلبک روزها مملو از گردشگر و طی جشنواره‌های بین‌المللی شبها میزبان هزاران نفر بود. به گفته او در این جشنواره‌ها نزدیک به 6000 نفر با تهیه بلیط‌های گران قیمت شرکت می‌کردند.
وقتی به این معبدها میام و به جز چند گردشگر اینجا رو خالی میبینم ناراحت میشم. در دهه 60، 70، 80 و حتی 90 میلادی بعلبک پر از گردشگر بود. اینجا منبع درآمد همه شهروندان منطقه و شهرداری بود. ولی الان گردشگری پیدا نیست و فقط سر زور تعداد کمی از لبنانی ها یا بچه های مدرسه میان اینجا.
این شهر تاریخی به نیایشگاه های باستانی درونش شهرت دارد. معابد بعلبک شامل دو ویرانه از بزرگترین معابد رومی، معبد باخوس و معبد جوپیتر است. بعلبک که در دوران رومی ها هلیپولیس یا شهر خورشید نامیده می شد، حالا روزهای تاریکی را پشت سر می گذارد. لبنان یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی جهان را تجربه می کند. شرایط وخیم اقتصادی از سال 2019 میلادی شدت گرفت و موجب کاهش 90% ارزش پول ملی کشور شد. بحران اقتصادی لبنان در پی سالها ناکارآمدی در مدیریت منابع مالی و فساد دولتی 75% مردم کشور را در فقر فرو برده است.
آلساندرا کامپدلی به ایران سفر کرده تا هدایت تیم ملی والیبال زنان رو به عهده بگیره. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست. مهدی، با سرمربی جدید چه مسیری پیش روی والیبال زنان ایران قرار داره؟
درود رویا. اتفاقات ورزش ایران بسیار عجیب و غیر قابل پیش بینیه. یه موجی راه میفته در ابتدا بین رؤسای فدراسیون و از جمله همین آقای داورزنی در والیبال، که بله، معنویات رهبر ما سرمربی داخلی و غیره، و برای تیم مردان هم بعد از سالها سرمربی خارجی دیگه انتخاب نشد، داخلی آوردن، بعد به یک بار سرمربی تیم زنان خارجیه. یعنی این صحبتایی که مطرح میکنن هیچ کدوم پشتوانه نداره و البته خوبه که برای والیبال زنان ایران سرمربی خارجی بیاد. خانم آلساندرا کامپدلی چهره سرشناسی نیست، به نحوی که حتی دیدیم بسیاری از رسانه‌ها او رو آرژانتینی معرفی کردن در ایران، برخی رسانه‌ها ایتالیایی معرفی کردن، ولی به هر حال سابقه مربیگری داره در لیگ آرژانتین، حتی در رده مردان هم کمک مربیگری کرده و اومد بازی زوبان سایپا رو دید و خیلی اشتیاق و انگیزه داره تا هدایت تیم والیبال زنان ایران رو بعد از انعقاد قرارداد در اختیار بگیره، چون هنوز قراردادی به امضا نرسیده.
مهدی، رقابت‌های وزن برداری قهرمان جهان با حضور تیم‌های زنان و مردان ایران در حال برگزاری، عملکرد ایران چطور بوده تا این لحظه؟
خب کیفیت کلی رقابت‌ها بسیار پایینه به خاطر شدت برخوردها با دوپینگی‌ها، به نحویه که رکوردها به طرز محسوسی پایین اومده. آی او سی هم نظارت کامل داره، چون وزن برداری در خطر حذف از المپیک قرار داره. با این حال میر مصطفی جوادی تا این لحظه از رقابت ها تنها کسی بوده که برای ایران تونسته مدال بگیره. جالبه همین امسال او در قهرمانی آسیا مدال نگرفت، ولی در قهرمانی جهان تونست در یک ضرب سوم بشه، دو ضرب و مجموع هم دو مدال نقره به دست آورده. زنان هم در سنگین وزن ها هستن برای تیم ایران. جالبه که وزن برداری مردان و زنان ایران به صورت یکسان موفقیت هاشون بیشتر در وزن های بالاتر هست، تا ببینیم در روزهای آتی چه نتایجی در ازبکستان به دست میاد.
و قرعه کشی مراحل حذفی لیگ های اروپایی که چند بازیکن ایرانی هم توش حضور خواهند داشت با یک اشتباه بی سابقه همراه بوده. میتی چه گذشت در این قرعه کشی جنجالی؟
خیلی عجیبه در چنین سطحی. خب تیمای همگروه نباید در مرحله حذفی با هم برخورد کنن، ولی این اتفاق در قرعه کشی افتاد و منچستر یونایتد مقابل ویارال قرار گرفت. بعد قرعه کشی تموم شده بود اما به هم ریخت، دوباره از ابتدا قرعه کشی رو تکرار کردن. خب به ضرر بعضی از تیم‌ها شد که رقبای راحت‌تری براشون پیش اومده بود در قرعه کشی. اما در لیگ اروپا که ایرانی‌ها هستن، مهدی طارمی با پورتو در برابر لاتسیو قرار می‌گیره. سردار آزمون اگر در زنیت بمونه، چون صحبت از اینه که به زودی جدا میشه، مقابل رئال بتیس قرار می‌گیرن و صادق محرمی هم با دینامو زاگرب مقابل سویا پر افتخارترین تیم لیگ اروپا قرار می‌گیره. در کنفرانس لیگ اروپا هم علیرضا جانبخش و تیمش فاینورد این مرحله رو استراحت میکنن، چون مستقیم در جمع 16 تیم برتر حضور دارن تا رقیبشون در این مرحله شناسایی بشه، در یک هشتم نهایی به مسافه هم برن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
آخرین پیانوی فردریک شوپن نوازنده مشهور لهستانی قرار است به حال و هوای دوران اوج خود در نیمه قرن 19 میلادی برگردد. این پیانوی ارزشمند که آخرین سازی است که شوپن با آن موسیقی نواخت بعد از مرگ او به لهستان منتقل شد، اما در یک بازسازی نادرست آسیب دید. حالا قرار است با یک بازسازی دیگر صدای این پیانو بعد از سالها تنین انداز شود. گزارشی ببینیم در مورد این پیانو.
پیانوی شوپن به زندگی باز می‌گردد. آخرین ساز فردریک شوپن، نوازنده مشهور لهستانی، قرار است به حال هوای دوران اوج خود در نیمه قرن 19 میلادی برگردد. یک متخصص بازسازی پیانو، تمام مهارت خود را برای تعمیر این ساز تاریخی به کار گرفته است. فردریک فرانسوا شوپن، یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان لهستانی و نوازنده برجسته پیانو بود. امروز بیش از 230 قطعه از آثار این هنرمند به جا مانده که همگی برای پیانو نوشته شده و بیشتر آنها به صورت تک نوازی هستند. این پیانوی ارزشمند آخرین سازی است که شوپن با آن موسیقی نواخت. پیانو بعد از مرگ او به لهستان منتقل شد و حالا در مؤسسه فردریک شوپن در ورشو نگهداری می شود. با وجود پشت سر گذاشتن دو جنگ جهانی، در یک بازسازی آسیب اصلی به این ساز وارد شد.
پیانو مثل هر ساز دیگه ای پیر میشه. برخلاف ویولون که با گذشت عمر بهتر میشه، چوب پیانو انعطاف خودشو از دست میده و باید ساز رو بازسازی کنیم. این پیانو در دهه 1950 میلادی بازسازی شد و نوع نامناسبی از سیم در اون به کار رفته.
به گفته متخصص بازسازی پیانو، سیم‌های به کار رفته در بازسازی قبل موجب از بین رفتن تون صدای پیانو شد. حالا باید ترک‌های موجود در چوب این ساز برطرف شده و سیم‌های مناسبی جایگزین شود تا این پیانو به کیفیت دوران اوج خود برگردد. پیش‌بینی می‌شود بازسازی این پیانو مدت طول بکشد. بعد از پایان بازسازی قرار است بار دیگر صدای این پیانو تنین انداز شود.
ما امیدواریم دوباره صدای این پیانو رو بشنویم. ممکنه بتونیم صدای پیانوی شوپن رو مثل وقتی که خودش موسیقی مینواخت بشنویم.
در حال حاضر آخرین پیانوی فردریک شوپن در دست تعمیر است. شوپن در آخرین سال زندگی خود بین سالهای 1848 و 1849 میلادی این پیانو را مینواخت. این موسیقیدان مشهور در 1848 میلادی آخرین کنسرت خود را در پاریس اجرا کرد و کمی بعد بیمار شد. فردریک شوپن 17 اکتبر 1849 در 39 سالگی درگذشت.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع لایحه بودجه دولت رئیسی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده همچنان مورد توجه روزنامه ها هست. اگرچه روزنامه ها در سالهای گذشته به طور مفصل به بحث بودجه های دفاعی و امنیتی و بودجه تسلیحاتی جمهوری اسلامی در لایحه بودجه هم می پرداختند، امسال تا حالا در روزنامه های ایران خبری از چنین گزارش هایی نیست. یعنی سعی کردن روزنامه های موضوع رو ندید بگیرن. افزایش بودجه تشکیلات نظامی از جمله سپاه پاسداران، اما روزنامه تعادل نوشته که دولت ابراهیم رئیسی دولت 13 گفتن که این بودجه انقباضی هست برای دولت. دولت سعی کرده که افزایش هزینه های جاری خودش رو کنترل کنه، اما این روزنامه تاکید کرده که این بودجه در واقع بودجه ریاضتی برای مردم هست. روزنامه تعادل اشاره کرده به موضوع حذف ارز 4200 تومانی و همچنین حد اکثر افزایش دستمزدها و حقوقها برای کارکنان و کارمندان و احتمالاً کارگران که حدود 10% در نظر گرفته شده. این روزنامه نوشته که این نشون میده که فشار لایحه بودجه فشار مضاعفی به خانوارها وارد خواهد کرد، به ویژه خانوارهایی که می‌نوشته این روزنامه در چند سال اخیر بر اثر فشار اقتصادی از طبقه متوسط به طبقه کم درآمد سقوط کردند و حالا با این لایحه بودجه احتمالاً به زیر خط فقر هم خواهند رفت. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه سپید هست با عنوان پایان دلار جهانگیری. نوشته که دولت رئیسی علاوه بر اینکه ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی رو حذف کرده در لایحه بودجه سال آینده، حتی ارز 4200 تومانی برای دارو رو هم حذف کرده و این در شرایطی است که در حال حاضر وضعیت دارو در ایران وخیم هست و به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز لازم برای واردات دارو در حال حاضر به گفته مقام های سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 200 قلم دارو در ایران دچار کمبود یا نایابی هست. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که اعتبارات نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و همچنین اعتبارات مربوط به لوازم کمک پزشکی یا تجهیزات دارو اندکی افزایش پیدا کرده در مجموع، اما صدا و سیما بودجهش 56% سال 1400 بیشتر شده. این روزنامه نوشته که سایر نهادهای حکومتی هم از جمله نهادهایی که در حوزه‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کنند شامل افزایش بودجه بسیار زیاد هستند. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه دنیای اقتصاد هست. پیام اولین بودجه رئیسی، اولین پیام بنوشته روزنامه اینه که 2 سال بر سن بازنشستگی در ایران افزوده میشه به دلیلی که دولت می‌خواد بحران صندوق‌های بازنشستگی رو به تأخیر یا به تعویق بندازه. دومین پیام بنوشته روزنامه این هست که بیشتر از 10% افزایش دستمزدها نخواهد بود سال آینده. سومین پیام حذف دلار 4200 تومانی دولتی هست، اما این روزنامه نمیشه دولت میگه که ما میخوایم این رو به شکل یارانه به مردم پرداخت کنیم، ولی هیچ مکانیزمی برای چنین پرداختی در نظر گرفته نشده. یعنی در واقع اشاره کرده این روزنامه که یک وعده است که عملی نخواهد شد. روزنامه دیگری هم که باز در این زمینه گزارش داره روزنامه ستاره صبح هست. از قول کامران ندری اقتصاددان نوشته که این لایحه بودجه فقر نسبی و فقر مطلق رو افزایش میده، شکاف طبقاتی رو گسترش خواهد داد. نکته دیگری که آقای ندری به اون اشاره کرده اینه که راه نجات اقتصاد ایران به گفته ایشون اینه که تحریم ها با توافق و مذاکره لغو بشه و جمهوری اسلامی FATF رو بپذیره، که هیچ کدوم از این دو در دستور کار مقام‌های جمهوری اسلامی نیست، یا اینکه آینده روشنی برای اونها در حال حاضر قابل تصور نیست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.